از روزی که اسپندار را از قزوین تبعید کرده بودند، این اولین بار بود که در یک همچو جلسه 5-6 نفری شرکت می کرد. فقط به میناب که اخیراً سرکشیده بود، چند نفر از رفقای خود را که آنها هم تبعیدی بودند، یافته بود. استاد محمد ولی سکوت کرده بود. کیسه ی توتون خود را درآورد و مشغول چپخ چاخ کردن شد. اسد که خود را راحت تر می دید، باز گفت: من اگه مرگ مادر و برادرم گیجم نکرده بود، حتما با براتلی فرار می کردم. منم مثل اون دوتا خودم رو سربه نیست می کردم. مگه چم بود؟ اگه فرار کرده بودم که دیگه مجبور نبودم تو این بنای جهنمی کار کنم. راضی نیستم یه وجبش بالا بره. کاشکی این تنه لش من زیر همین جرزها میموند و راحت می شدم. اسد خیلی دلتنگ می نمود. اسپندار گوش می داد و آن دو نفر زیرابی چشم به دهان اسد دوخته بودند و ماتشان برده بود. استاد محمد ولی که علاقه مخصوصی به نقل سرگذشت زیرابی ها پیدا کرده بود، باز پادرمیانی کرد و رو به اسپندار گفت:
حتما براتون تعریف نکرده که حسن و برادلی چجوری فرار کردن، نیست؟
و پس از اینکه یک پک محکم به چپق زد، بدون اینکه به نگاه شکوه‌آمیز و خسته از پرچانگی اسد توجهی کند، شروع کرد:
لابد شما را هم که می آوردن سر راهتون از مهریز عبور کردید. شاید یادتون نباشه، مهریز 5 فرسخی زیر یزده. پشت ده زیر سینه‌کش کوه دره‌ای هست که بهش میگن قربالبیز. شاید اسمشو شنیده باشید. دمدمای غروب بوده که کامیونای باری ارتش با همه زیرابی ها به اونجا میرسه. اینطور که اسد تعریف میکرد، همشونو توی 4 کامیون نظامی ریخته بودن و شب و روز شلاخ کش می آوردن. وقتی میخوان از مهریز راه بیفتن و سواره های هر کامیونی رو که حاضر غایب میکنن، میفهمن که از ماشین آخری 2 کم شده. اینطور نیست اسد؟ نذاشته بودن خبر به ماشینای دیگه برسه و همه رو فوراً حرکت داده بودن و فقط 2 از ژاندارما رو اونجا گذاشته بودن که فراری ها رو بگیرن و از عقب بیارن.
استاد محمد ولی ساکت شد و چند پک قایم به چپق زد. یک چراغ خوراکپزی لوله‌دار اتاق را گرم می‌کرد و بوی نفت به مشام می رسید. وقتی خواست دوباره شروع کند، یکی از آن 2 زیرابی اشاره کرد که خود اسدم می دونه براتلی قبل از شهریور 5 تو یزد تبعید بوده. بایدم این کارو می کرد. آدمی که 5 تو یه شهر مونده باشه، اگه نتونه همون نزدیکیاش خودشو سر به نیست کنه، پس به چه درد می خوره؟ استاد محمد ولی حرف او را تصدیق کرد و افزود:
ژاندارما 2 مهریز مونده بودن و به خرج قهوه‌چی سر جاده شام و نهار خورده بودن و بعدش هم دست خالی راه افتاده بودن و 10 بعد خودشون را به ژاندارمری اینجا معرفی کرده بودن.
اسد از روی خستگی نفسی کشید و با لحن شکوه‌آمیز گفت: برای من فرق نمی‌کنه که اون 2 چجور فرار کردن. این مهمه که اونها مثل بیغیرت ها احتیاجی ندارن که تو ساختمان محبس کار کنن. شایدم تا حالا گیرشون آورده باشن. چه اشکالی داره؟ من فرارشونو 2 بعد فهمیدم، وقتی که هنوز به کرمان نرسیده بودم. هنوز وقت باقی بود، اما من جایی رو بلد نبودم. حتم داشتم گیر میافتم. حالا که دیگه از اینم ترسی نیست، چرا باز بمونم؟ شاید تا عید حکم آزادی ما رو بدن، شایدم ندن. من نمیخوام تا اون وقت صبر کنم. من که نتونستم با اونا فرار کنم، حالا میخوام تلافی کنم. میخوام دیگه رنگ این دیوارای بندکشی نشده رو نبینم. میخوام دیگه هیچکی نتونه رنگ این زندون رو ببینه. هیچکی. این دیوارای بندکشی نشده که زندون رو که دستای چلاق شدم در بالا آوردنش شریک بوده. استاد محمد ولی در پایان هر جمله اسد سر خود را به علامت تصدیق تکان می داد. چراغ روی میز کمی دود می کرد. بوی نفت بیشتر شده بود. در بیرون اتاق سوز می آمد و از سرمای خشک شب خبر می آورد و اسپندار در فکر فرو رفته بود. اسپندار روز چهارم ورود خود با تبعیدی های زیراب آشنا شده بود. رفقایش در تهران از او خواسته بودند که در کرمان آنها را پیدا کند و کارهاشان را برسد و سرپرستی کند. شغل او وسیله خوبی برای سرکشی دائمی او به زندان جدید شهر بود. اسد در آنجا شناخته شده بود. زیر تاقهای نیمه کاره زندان با استاد محمد ولی هم چپق کشیده بود و هر سه در همانجا با هم طرح آشنایی ریخته بودند. با همه زیرابی ها آشنایی پیدا کرده بود و از کار و زندگیشان پرسیده بود و اگر هم کمکی از تهران می رسید میان آنها پخش کرده بود. اقداماتی هم کرده بود که حکم آزادیشان را زودتر از تهران بفرستند. ولی هنوز خبری نبود. و آن شب اسد و استا محمد ولی و دو نفر رفیق نزدیک اسد که دیگر از به انتظار نشستن خسته شده بودند و طاقت کار کردن در ساختمان زندان جدید شهر را هم نداشتند، آمده بودند که با او مشورت کنند و هر طور شده چاره ای بجویند. اسد دنباله ی حرف خود را گرفت. من از همه تبعیدی ها بیکسترم. خودم هم اشکالی نمی بینم که بزنم و فرار کنم. کار زندون رو تمام کنم و فرار کنم. اوستا که خودش می دونه این دو نفرم مجبورن مثل اونای دیگه بمونن و زن و بچه هاشون رو ضبط و ربط کنن. من چرا بیشتر از این صبر کنم؟ دیگه نمی خوام تو این شهر بمونم. کار دیگه هم نمی خوام بگیرم. از مردم این شهر خجالت می کشم. اگه تو بندر عباس یه نفر رو می شناختم، نه، شناسم لازم ندارم. اگه فقط راه و چاره رو بلد بودم، همین فردا صبح را می افتادم. پیاده هم شده بود می رفتم. اسپندار فتیله چراغ را پایین کشید و حرف او را برید. راه افتادن که اشکالی نداره، اما آخه شاید بشه وسیله بهتری پیدا کرد. من که نمیتونم بذارم تو راه بیفتی و خودتو تو بر بیابون سردرگم کنی. اصلا چه علاقه‌ای به بندر عباس پیدا کردی؟ باعث فکر جاهای دیگه‌ای بود. کارو شاید بتونی همه جا پیدا کنی. مهم اینه که کسی باشه و راهنماییت کنه. راست میگفت. اسد دو سه بار پیش خود فکر کرده بود شاید بتوان به بوشهر رفت. هر وقت به یاد کار کردن کنار دریا میافتاد به فکر فرو میرفت. خیلی دلش میخواست بتواند به آنجا برود و دریای جنوب را هم ببیند. ولی پولی را که از مزد کارش در ساختمان زندان شهر جمع کرده بود، کفاف خرج این سفر دور و دراز را نمیداد. دو سه بار پیش خود فکر کرده بود که بقیه ی خرج سفر را از خود اسپندار قرض کند و برود. ولی باز خجالت کشیده بود. امشب سرانجام تصمیم خود را گرفت و گفت بوشهر که میشه رفت. اونجا آشنا هم زیاده. ما زیراب که بودیم بوشهری ها رو میشناختیم. لابد اونا هم اسم ما رو شنیدن. حتما چیزایی به گوششون رسیده. اسد این جمله را سنگین و موقر ادا کرد. اسپندار ناراحت شده بود و غرغر استاد محمد ولی اسد را از حرف زدن باز داشت.
پس من چه کنم؟ من دیگه کجا میتونم کارگیر بیارم؟ اینجا مردم کجا پول دارن که بتونن خونه بسازن؟ کارم فقط همین جور جاهای لعنتی پیدا میشه. من که نمیتونم واسه مردم خونه مجانی بسازم. اگه میتونستم که خب میکردم. حالا که نمیتونم دیگه چرا دیوارای زندون شهرشون رو بالا ببرم؟ من دیگه پیر شدم. برام قباحت داره. عوضه اسدرم که ندارم. میترسم. خودش میدونه. تنهایی هم میتونه کار زندون رو تمام کنه. سوراخ سنبه هاشو هم خوب بلده. دیگه باقیش به من چه؟ من که دیگه اسمد ولی چهار ماه پیش نیستم. باز بذارم فرار کنم. بدبختی اینه که بندر عباس هم نمیتونم برم.
اسپندار در فکر فرو رفته بود. راه انداختن کار تبعیدی ها در کرمان کار ساده این نبود. تبعیدی ها را در اول ورودشان همچون جزامی های نشاندار همه از خود میراندند. ولی برای او کاملا یکسان بود. اگر از کرمان هم تبعیدش می کردند به کجا می فرستادندش؟ در دادگستری دو سه بار به او غرغر کرده بودند و رئیس شهربانی نیز در یک جلسه خصوصی از او دوستانه خواسته بود که در این کارها مداخله نکند. اسپندار یک بار دیگر فتیله ی چراغ را پایین کشید و گفت
اسد، ممکنه بتونم از رئیس شهربانی برات اجازه خروج بگیرم. مینابم رفیق داریم که بهش معرفیت میکنم. استاد چیزش نیست. حوصله‌اش سر رفته. میتونی اونجاها کار کنی؟
معلوم بود که دیگر این سوال لازم نیست. اسد خوشحال شده بود. غرغر استاد محمد ولی بند آمده بود و از شب خیلی میگذشت. آن دو نفر زیرابی دیگر خاموش چشم به زمین دوخته بودند و تکان نمیخوردند. وقتی خداحافظی میکردند، اسپندار استاد محمد ولی را به کنار کشید و گفت
استا، تو دیگه خودتو از ما میدونی، نیست؟
من از تو میخوام که دیگه فردا شب این خونه سوت و کور نباشه. میفهمی؟ 3 اتاق خونه من خالی افتاده. از فردا شب خانه اسپندار شلوغ بود. در همه اتاقها میلولیدند. اساس زندگی مختصری را که همان در کرمان فراهم کرده بودند، جا به جا می کردند. اسد و آن دو نفر زیرابی، آنچرا که استاد محمد ولی از خانه خودش آورده بود و بر این بساط محقر افزوده بود، میان خانواده ها پخش می کردند. پاسبان های آن اطراف گزارش خود را درازتر از هر شب تهیه می دیدند و اسپندار فرصتی یافته بود که باز هم در تاریکی بیرون شهر ساعتی قدم بزند و هوای بینشان محله های دور افتاده را از نزدیک ببلد و شهر را که با سایه کلنگ ساختمان زندان جدیدش در گودی افتاده بود و در نور بیرمق چراغ‌های خیابان‌های آن که از دور سوسو می‌زد پیدا بود تماشا کند. این نامه اسد را رفیق مهندس من، رئیس سابق معدن زیراب که 4 است آزاد شده به من داد. می گفت نامه را یک مسافر از تبعید برگشته از جنوب برایش آورده. خودش هم خیلی تعجب می کرد و هنوز نمی توانست باور کند که این نوشته های اسد باشد. می گفت اسد وقتی در زیراب بودیم کارگر ساده ای بیش نبود. من اظهار تعجب او را لازم نداشتم و او اجازه داد که نامه را در اینجا بیاورم. شاید هرگز گذارت به این بندر فراموش شده نیفتد. خود من هم قبل از این هیچ وقت نمی توانستم باور کنم که پایین تر از میناب بندری به اسم تیاب وجود دارد. قبل از این اسم خود میناب را هم نشنیده بودم. می بینی که دنیای جدیدی به روی ما باز شده است. این مرا سر شوق می آورد. اینجا فصل ماهیگیری شروع شده. کار ما روبراه است. با رفیق همکارم توی کپرهای خرما زندگی می کنیم و من به زحمت توانستم کاغذی و قلمی گیر بیاورم. خودم را خیلی خوشبخت حس می کنم. نه مفتشی هست که دائما زاغ سیاه هم را چوب بزند و نه احتیاجی دارم که هر روز خودم را به شهربانی معرفی کنم. فقط شبها به دریا می رویم. روزها نمی شود ماهی گرفت. هنوز 2 از بهار نمی گذرد، اما خیلی گرم است. شاید زیرابی ها برایت نوشته باشند. کرمان که بودیم به سرم زده بود که زندان تازه ساز شهر را ویران کنم. خیلی هم آسان بود. فقط 3-4 سال حبس داشت. استاد محمد ولی هم راضی شده بود. تعریفش را حتما برایت نوشتند. خوب آدمی بود. به اسپندار که نمی شد چیزی گفت. ولی خودم راضی نشدم. فایده ای نداشت. شاید هم ترس برم داشته بود و به این کار دست نزدم. ولی فکر کردم توی مسجدها هم می توانستند ما را زندانی کنند. چالوسی ها را لابد شنیده ای که در خود کلوب ها حبس کرده بودند. آن که نشد. من می خواستم آب دریای جنوب را هم ببینم. اینجاها خیلی زودتر به حرف های ما اخت می شوند. مثل اینکه به گوششان آشناست. وقتی واقعه زیراب و همه وقایع شمال را برایشان تعریف می کنم، مثل اینکه هر کدامشان خواهر و یا برادری در آنجاها داشتند که برایشان اشک می ریزند. مثل یک قصه شیرین گوش می کنند. خیلی خودمانی هستند. من هم درست جنوبی شدم. دارم سیاه می شوم. حتم دارم 1-2 دیگر مثل این رفیق تازه هم دراز و باریک هم خواهم شد. زندگی تازه است. خیال داریم 1 بعد برویم به قشم. می گویند آنجا کار خیلی زیاد است. فصل ماهیگیری که بگذرد کار آنجا شروع می شود. من اگر بتوانم خودم را به بوشه هم می رسانم. اینجا خیلی زود با آدم گرم می گیرند. رفیق همخانه من قد بلندی دارد. حیف که کمی باریک است. می گوید اصلا اهل لار است. از ده فرار کرده. با کت خدا دعوا کرده بود. خیال دارد به هند برود. می ترسد حتی آنجا هم به سراغش بیایند. اولها خیلی وحشت داشت. من چشم گوشش را کم کم پر کردم. با هم خوب رفیق شده ایم. خیال دارم منصرفش کنم. خودش هم نمی داند از هند چه می خواهد. خیلی به وسالی شباهت دارد. از وسالی خیلی لاغرتر است. اما درست مثل اوست. صبحها با هم ورزش می کنیم. اینجا از سرما خوردن هم ترسی در کار نیست. گرچه مالاریا در انتظار من است. من هم دیگر خیلی مردنی نیستم. اصلا خیلی عوض شدم. شبها که در سکوت دریا چراغ بادی به دست در تالاب کم عمق کنار دریا دنبال ماهی ها تور می اندازیم و برای همدیگر درد دل می کنیم، نمی دانم چرا به یاد وسالی می افتم. به یاد آن درد دل های آخری که با او کردم. هنوز نمی توانم او را از یاد ببرم. نه، اصلا نمی توانم فراموشش کنم. من که ندیدم، ولی صدای آخرین تیرهایی که در آن چند روز به گوش می رسید، حتما همانهایی بوده که قلب وسالی را از کار انداخت. این آن صداها هنوز در گوش من است. علاقمندی های تازه ای که پیدا کرده ام جای خیلی از قصه های مرا گرفته، اما وسالی را نمی شود فراموش کرد. هیچ چیز جای قصه او را پر نمی کند. هیچ چیز. جای قصه او به قدری بزرگ است که خودم هم وقتی فکرش را می کنم گیج می شدم. می خواهم بگویم به بزرگی دریاست. هیچ نفهمیدم به سر نامزدش چه آمد. شماها را که حالا آزاد کردند. بالاخره لابد یک کدامتان به خلخال خواهید رفت. لابد او را پیدا خواهید کرد. حتما پیدایش کنید. حتما برای من بنویسید. نمیدانم تا به حال از من خبری داشته اید یا نه. خودم هم نمیدانم در این مدت چه ها بر من گذشته. اینقدر میفهمم که خیلی عوض شدم. همینقدر حس میکنم که راه خودم را بهتر از پیش یافتم. حالا بعضی وقتها که فکر میکنم میبینم شخصا چیزی از دست ندادم. ما خیلی چیزهای از دست رفته داریم. خیلی چیزها از دست داده ایم. خودت در آن چند روز خیلی از آنها را برای ما گفتی. شاید خودت فراموش کرده باشی، اما من خیلی مقبول نیستم. مادرم سرانجام میمرد. فکر میکنم شاید اصلا برادر هم نداشتم. آدم فراموشکار است. اگر هم نباشد اقلا میتواند خود را به فراموشی بزند. درست پیداست که زندگی جدیدی برای من شروع شده. این را میبینم. خیلی خوب حس میکنم. مثل اینکه خیلی از تنگ نظری های من از بین رفته. از این خیلی خوشحالم. نمیتوانم برایت بگویم چطور. بعضی وقتها حس میکنم که دلم برای زیراب تنگ شده. ولی حالا که فکر میکنم میبینم دیگر کوههای پوشیده از جنگل زیراب در مقابل زندگی من سبز نشده و وسعت دید مرا کوتاه نکرده. اینجا فقط ساحل دور و محو رأس و تنوره که در آن دورها سیاهی میزند جلوی چشم آدم را میگیرد و آن طرفتر دریایی است که مرا به دنیای بزرگ میپیوندد و دید مرا هرچه دورتر که طاقت داشته باشم با خودش میبرد و در بزرگی و پهناوری خودش سنگینی مصائبی را که بر دوش ماست محو می‌کند.